بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 59، راه های اثبات دلیل شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على
بعد از این که اصل دلالت ادله شرعی، چه دلیل شرعی لفظی و چه دلیل شرعی غیر لفظی رو و ظهوراتشون رو مورد بررسی قرار دادیم، نوبت به این بحث میرسه که به چه طریقی میتوان صغرای دلیل شرعی رو اثبات کرد، یعنی چه فعل امام رو، چه قول امام رو و چه تقریر امام رو به چه طریقی میشود اثبات کرد. راه متو بیشتر عمده بحث هم بحث اثبات قول امام علیه السلامه، البته فعل هم بیشتر از همین طریق اثبات میشود. مهمترین طریقی که برای اینجا وجود داره راه های احراز ما از طریق عمدتاً از طریق اخباراته، حالا چه اخبارات مستقیم و چه اخبارات غیر مستقیم که اجماع یا شهرت باشه، که حالا به تعبیر دیگه چه اخبارات حسیه چه اخبارات حدسیه. و این اخبارات هم یا اخباراتیه که برای انسان قطع ایجاد میکنه یا اخباراتیه که قطع ایجاد نمیکنه، ولی شارع متعال اون رو حجت بین خودش و بین بین عبید خودش قرار داده است، که حالا راه اثباتش هم تقریبا تو جلسه قبلی مقدار گفتیم و گفتیم اوغلا چون روی راه های اثبات و احراز و حججی رو بین خودشون و عبیدشون قرار میدن و این رو اشتباهاً توسعه به مولا میدن، آیست از این طریق تونستن حجیتش رو ثابت بکنن. حالا عمده بحثی که امروز داریم اینه که ما به چه طریقی آیست ابتداً میخوان راه های اثبات وجدانی رو بحث کنن، خبر واحد رو بعد بحث میکنن. تو راه های اثبات وجدانی که عمدهش خبر متواتر است و اجماع است و سیره متشرعه، آیست از روشی اثبات میکنن که استفاده میکنن که خلاف روش مشهوره. اینم عمدتاً بر اساس یه بحثی بوده که در ضمن همین مباحث اصول ذهن آقای صدر متوجه یکی از اون مباحث اصلی و اساسی معرفت شناسی شده که سالهای، یعنی شاید چند ده قرنه که ذهن فلاسفه رو به خودش مشغول کرده، اونم اینه که جز موارد اولیات و اون مواردی که قیاس منطقی میخوان بچینن که از امور بدیهیه میخوان یه مطلبی رو نتیجه بگیرن، موارد دیگه‌ای داریم که ماها اینها رو امور قطعی میدونیم که بر اساس استقراء اونها رو آمدیم، یعنی بر اساس دیدن موارد متعدده به یقین رسیدیم. و خب علل قاعده اینه که استقراء ناقصه و نمیتونه باعث قطع بشه. یکی از مباحث مهم و اساسی بوده که چگونه ما بر اساس استقراءات قطع حاصل میکنیم. به یه پارادوکسی برخوردن که از اون طرف منطقیاً استقراء نمیتواند مفید قطع باشه و از اون طرف هم میبینن ما بر اساس عمده قطعمون بر اساس همین قطعیات بر اساس استقراءاته. و خب یه مشکل اساسی در میان بوده. آیست سعی کردن این مشکل رو حل کنن، یه تلاش بسیار گسترده‌ای کردن، 7 سال مباحثاتی که با بعضی از شاگرداشون مثل جناب آقای یاسر کاظم حائری حفظه الله ادامه داشت، ما حاصل اون رد نقل و انتقالات و اون مباحثاتی که در ضمن این 7 سال داشتن یک کتابی شد به عنوان اصول المنطقیه للاستقراء، که حالا الان تعبیرش میخونم، به تعبیر بعضی جزو اساسی ترین و مهمترین مباحثیه که یک عالم شیعه در یک بحث اساسی از مباحث فلسفه علم مطرح کرده. و آقای صدر اینجا اون بحث احتمالاتی که در ریاضیات مطرحه و در فلسفه هم، یعنی در بعد فلسفه علم و فلسفه ریاضیات هم مبادیش محل بحثه، اونها رو آمدن بحث کردن، مورد مناقشه قرار دادن و یه مبنای جدیدی در مقابل مبنای منطق ارسطویی بنیان گذاری کردن برای حجیت استقراء که اسمش رو گذاشتن بحث توارد ذاتی. خلاصش توی یک جمله ای که منطق ارسطویی بر اساس یه قاعده اثبات نشده که میگه صدفه اتفاقیه نمیتونه دائمی باشه، صدفه دائمی نمیتونه باشه، بر اساس چنین مبنایی میخواد استقراء و حجت کنه و از موارد متعدد تشابه و رابطه بین دو شیء علیت نتیجه بگیره، در صورتی که آیسد میخواد از یک راه دیگه استفاده بکنه. و خلاصه حرفش اینه که نفس بشری اینطوریه که وقتی تراکم زنون براش اتفاق میفته و به یک مرحله از تراکم زنون میرسه، بعد این منجر به قطع میشود، اسمش رو میذاره نظریه توالد ذاتی، یعنی از تجمیع قرائن چیز ایجاد میشود، قطع ایجاد میشود. و آقای سعد میگه این فقط یک قطع ذاتی نیست، بلکه یک قطع موضوعیه، یعنی خود این قطع مبررات و موجهات عقلائیه داره. یادتونه تو تعریف قطع ذاتی و قطع موضوعی گفتیم قطع موضوعی فقط اون حالت نفسانی رو نگاه میکنه، بدون در نظر داشتن اینکه آیا این یک موجهات عقلائیه داره یا نداره. و آقای سعد سعی میکنه بر اساس این نکته‌ای که گفتیم اثبات بکنه که استقرا منجر به قطع میشود، و این قطع خودش میتونه در مقدمه، یعنی در صغرا یا کبرا یک قیاس قرار بگیره و بعد بر اساس این قطعهای دیگه ای رو تولید بکنه، خودش باعث گسترده شدن علم بشه. خب این کلیه بحثه. کل کتاب اصول المنطقه للاستقراء آیسد بسیار کتاب دقیقیه و ایشون واقعا زحمت کشیده توی این کتاب و مباحث بسیار فنیه. حالا در حد اون کتاب که خودش بخوادم بگه یک سال طول میشه کتاب انسان درس بخواد بده، ولی من خیلی دوست داشتم که به صورت مختصر اگر میشد یه خلاصه از این بحث رو در عرض مثلا چند جلسه میشد به صورت یک کارگاهی برگزار کنیم، شاید بحث بدی نباشه، ولی محلش الان بحث الان ما نیست، مخصوصا که مباحث ریاضی داره، بعضی وقتا فرمولای ریاضی جدیدم داره، باید یه مقدار اونها کار بشه، مقدار کارش بحثاش فنیه. من چیزی نکردم، یعنی فحصی نسبت به شروح و تعلیقات و تلخیصاتی که نسبت به این کتاب شده نکردم. از قدیم یه تلخیص بسیار خوبی رو میشناختم که همیشه بر اساس همون دیگه بنای کار رو گذاشتیم. آیه سروش قبل از اینکه بالاخره به این حالتی که امروز درآمده در بیاد، به قول ما مثل بنی فضال بشه، جزو کلاب ممتوره بشه، در اون زمان صحت و استقامتش یک کتابی نوشته به نام تفرج سن. ما از باب همون حرفی که در مورد بنی فضال زدن، خذوا ما روا و ذروا ما رأوا، گزارش ایشون رو ما میگیریم، ولی حالا اشکالاتی که با آقای صدر میکنه که رأی خودشه بهش اهمیت نمیدیم. البته اینجا یک اشاره بکنم که در عین حال همیشه اینجوری بوده که درسته که حالا بالاخره شبه افغانی خیلی بده و حتی من این نظر رو قبول دارم که حتی به صورت یه بارم شاید اینو گفتم که حتی ما حق نداریم شبهه رو برای پاسخ دادنم مطرح کنیم، مثلا شبهه انگیزی درست نیست و از روایات هم برمیاد و شاید هیچ موردی شاید نداشته باشیم در موارد، یا شاید خیلی اندک باشه که اصلا ائمه بیان شبهه‌ای رو مطرح کنن بعد بگن پاسخش اینه، یعنی اصلا این روش که حالا یه بحث مفصل یه جلسه باید تفصیلا بحث کنیم، ولی بالاخره کسایی که شبهه توی جامعه پخش میکنن این خودش باعث برکات میشه، یعنی این که بالاخره آی سروش باعث شد که اوزه ها حرکت کنه. یه بار میگفتم خوب انسان یه مقاله ای رو بالاخره بنویسه که نقش ابن ابی الاوجا در تقویت و بالندگی فرهنگ اعتقادی شیعه، اگه ابن ابی الاوجا رو ما نداشتیم چه مقدار از این چیزی که ما به عنوان اون منابع اعتقادی داریم در پاسخ و به چیزی که ابن ابی الاوجا، مثلا یه نمونهش توحید مفضل، شاید اگه ابن ابی الاوجا نبوده اون مشکل مفضل پیش نمی آمد، ما الان یه منبع غنی به عنوان توحید مفضل هم نداشتیم. خب نمیخوام حاشیه برم. ایشون در انتهای این کتاب تفرج سنن نوشته گفتارهایی در مقولات اخلاق و صنعت و علم انسانی، مقالات خوبی داره، حالا ای از اون جزء اون کتابای بین الاسنینی بوده که بعضی وقتا حال عرض میکنم. در آخر این کتاب، نه این کتاب که اصلا تعداد زیادی شد، در 12 تا مقاله داره، همین اول 2 تا 4 تا 6 تا 8 10 12 تا مقاله داره، موضوع روش اعتبار مسائل و مشکلات علوم انسانی، مقاله اولشه، نزدیک 200 صفحه است. علوم انسانی در نظام دانشگاهی، هویت تاریخی و اجتماعی علم، غربیان و حسن قبح شؤون و اطوار آن، وجود و ماهیت غرب، از تاریخ بیاموزیم، صناعت و قناعت، علامه طباطبایی فیلسوفی در فرهنگ ما، بحث تطبیقی درباره ادراکات اعتباری، مرتضی مطهری احیا کننده در عصر جدید، مطهری و مسئله بایت و اصل. آخرین مقالش که از 426 تا 467 40 صفحه مقاله است، مبانی منطقی استقراء از نظر شهید آیت الله محمد باقر سعد، که این کتاب رو چاپ اولش مال سال 66، 30 سال پیش این کتاب رو ایشون نوشته.
این کتاب تقریبا تو این 40 صفحه به صورت خیلی خوب و خلاصه ایشون اساس المنطق للاستقرار رو بیان میکنه، توضیح میده و ایرادای خودش رو به فرمایشات آقای صدر هم در نهایت میگه. اگه بخوایم اینم کار بکنیم حداقل 5 6 جلسه باید بحثش کنیم. امروز میخوام توی یک جلسه تا جایی که میشه به صورت خیلی اجمالی گزارش کنم. عمدتاً چون قلم ایشون رو آشنام باشید، یکی از چیزایی که خیلی در حوزه تاثیرگذار بود قلم خوبی ایشون بود. قلم خوبی داره، مطالب رو خیلی، من قبل از اینکه با قلم ایشون آشنا بشم همیشه میگفتم نمیشه مطالب علمی رو در ضمن اصطلاحات علمی خیلی قشنگ مطرح کرد. یکی از کسایی که واقعا قلمش توی بیان مطالب علمی، یه نمونهش همینجاست که مقاله بسیار مقاله سنگینیه و مطلب بسیار مطالب عمیقیه، ولی ایشون در قالب بسیار خوب و الفاظ قشنگ مطلب رو گفته. حالا مقدمه‌شو بخونم بعد سعی می‌کنم تو همین ساعت تا جایی که ممکنه این بحث رو می‌خوام یه گزارشی بدم که چون تا حالا چند بار اینو گفتم تو حلقه ثانیه مباحث ریاضیشو توضیح دادم، یه کارگاهی هم قبلا گذاشتم 3-4 جلسه اصلا مباحث ریاضیشو گفتم و بعضی از تأثیرات ریاضی حساب احتمالات رو گفتم، چون حساب احتمالات یه سری مباحث ریاضی امروز داره که ازش استفاده می‌کنن که توی خیلی از بحث‌ها توی بورس به شدت مورد نیازه، تو شرط بندی‌ها حساب احتمال بسیار نیازه. یعنی هر چی شما اونجا می‌خواید، مثلا دارم میگم اگه بگه آقا شما 100 تومان بذار که مثلا احتمال برنده شدن شما 1% هزار، بعدن 50,000 تومان بعد جایزه میدن، یا مثلا 1,000,000 تومان اینجا بذار احتمال برنده شدن 1,000,000,000 بعد 200,000,000 تومان بعد جایزه میدن، قشنگ میگه آقا به چه لحاظ احتمال برنده شدن شما، یعنی به ریسکش میارزه یا نمیارزه، احتمال اینجا ارزشش رو داره یا ارزشش رو نداره. قشنگ اینا رو تو حساب ریاضیات میذارن نتیجه میدن، برای بحثای خیلی احتمالات خیلی پیچیده ایرم حساب میکنه. تو همین ریاضی که ما توی دبیرستان داشتیم مثلا اینا رو حساب میکردیم که اگر یک کیسه ای باشه تو 45 تا مثلا مهره باشه، 28 تا سفید باشه، 32 تا سیاه باشه، مابقیش زرد باشه، شما احتمالی که یک مش ور میداری تو این مش 12 تا برداشته بشه و از این 12 تا مثلا 8 تا سیاه باشه مابقیش زرد باشه چقدره. اینا همه فرمول داره راحت امروز حساب میشه و اینا هم تو بورس خیلی مورد استفاده قرار میگیره، هم تو شرط بندی ها. حالا تو کشور ما بحث شرط بندی نیست، ولی همه جا همین لاتاری ها شرط بندی ها تو مسابقات مختلف خب شرط بندی میکنن، از اینا استفاده میکنن. ولی اون مباحثی که اینجا محل بحثشه مباحث فلسفی است، مباحث عرض کنم خدمت شما حساب احتمالات، نه مباحث ریاضی خیلی حساب احتمالات. خب این مقدمه رو بخونم تا بعد تا جایی که وقت بشه یک گزارش اجمالی بکنم تا یه مقدار از تلاشی که آیستر کردن خلاصه اینجا معلوم بشه که بحث سر چیه. کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء حاوی بدیع‌ترین، البته خب رفقا خودشون هم از بابی که همیشه ما اینو معرفی میکنیم، ولی خب دیگه علل قاعده همه از ما گرفتارترن، حوصله ای هم نیست نگاه کنن. نزد این ساعت رو میگم دقتم بفرمایید، فعلا بحث چیزام نیست، یعنی فقط میخوایم گزارش کنیم، یعنی اصلا نمیخوایم بحث محتوایی کنیم که حرفا درسته یا حرفا درست نیست. حالا اول اصلا خود همین مقدمه و تعریف ایشون از این مطالب آیستر هم خیلی جالبه. کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء حاوی بدیع ترین اندیشه ها و ابتکارات فلسفی شهید آیت الله سید محمد باقر سعد و از شیرین ترین ثمرات ذهن وقاد و جستجوگر و مبدع اوست. به جرأت می توان گفت که این نخستین کتابی است از یک عالم و فقیه مسلمان در تاریخ فرهنگ اسلامی در یکی از مسائل مهم و سرنوشت ساز فلسفه علم و روش‌شناسی علمی که با بصیرت و احاطه کامل همراه با نقل و نقد آراء حکیمان مغرب و مشرق به رشته تحریر در آمده است. در این حال این کتاب ناشناخته ترین کتاب آن بزرگوار است و با اینکه به پارسی نیز درآمده همچنان نامش و قدرش مجهول و مخفی مانده است. البته ما 30 سال پیشه، چون از طرفی البته توی 30 سال هم کاری نشده کسی نداده، وقتی هم نداشته، البته بعضی هم نقد کردن، چون از طرفی منطقیان این مرز و بوم همه بر این باورند که مشکل استقرا مشکلی است که به سرانگشت فکرت و تدبیر حکیمان پیشین حل شده است و با تشکیل قیاسی خفی به سادگی می توان مشاهدات را به مجربات تحویل نمود و با بهره جستن از اصل سنخیت علت و معلول یا اشباه آن، اشاره به راه‌هایی که حالا بعدش بعدن میگیم، حکمی را که فقط در چند مورد تجربه شده است و همه موارد مشابه تعمیم داد و از طرف دیگر و عمده مسائلی که شما میبینید اصلا علم امروز عمدش بر همین اساسه، یعنی صدها مورد رو میبینه و بر اساسی میگه که خب همه موارد اینجوریه، و از طرف دیگر آشنایان به روش شناسی علمی جدید عموماً استقراء را گرهی ناگشودنی و معضلی نازدودنی می دانند و حل آن را چیزی چون بنای ماشین‌های ترمودینامیکی نوع اول یا دوم می پندارند. ماشین‌هایی که یک سره کار کنند، مثل که شما یه مولد برق داشته باشید، یه ماشین را حرکت بدید، مثلا به وسیله یک پیل الکتریکی بیا چیز درست کنی، یه ماشین رو به راه بندازی، بعد این ماشین رو وصل کنی به یک مولد برق، باز برق تولید کنه، بعد اینا رو به هم دیگه وصل کنی. همیشه دنبال بودن که یک ماشین درست کنن که دائما در حال کار بوده. فکر می‌کردن فقط مثلا مشکل استکاکه. حالا اینا بحثای مهمیه که آیا همچین ماشینی میشه درست کرد یا نه، که امتناع آن دیریست کشف و اعلام شده و صنعتگران خام طمع را در کوشش‌های عبثشان رسوا کرده است. حقیقت این است که نام این کتاب خود میتواند مایه گمانهای نادرست گردد. یعنی اگرچه نام آن مبانی منطقی استقراء است، کوشش ارجمند مؤلف همه جا مصروف این میشود که ثابت کند مبنای منطقی برای حل استقراء وجود ندارد و اصولا رشد دانش بشری را همیشه نمیتوان به شیوه منطقی تبیین کرد و همه استنتاجات قیاسی نیستند و ذهن بشری قسمت اعظم معرفت یقینی خود را از مقدماتی استنتاج می کند که رابطه آنها با نتایج رابطه مقدمات یک قیاس با نتیجه آن نیست. از اینجاست که مرحوم صدر نظریه معرفت شناختی تازه‌ای را طرح می کند و به کمک آن نه تنها به حل استقرا، بلکه به حل توده انبوهی از مسائل منطقی و روش شناختی نوین همت می گمارد. این نظریه را که مکتب توالد ذاتی معرفت نام دارد، همراه با توابع و لوازم آن به تفصیل شرح خواهیم داد. اما پیش از آن خوب است قدری به عقب برگردیم. آیه سروش خودش اینجا شروع میکنه توی که دو سه صفحه اصل مشکل رو بیان میکنه که اصلا مشکل چیه. مشکل استقرا، عقیم بودن استقرا نکته نوین نیست. از بدو تدوین منطق این مطلب همیشه مورد تایید منطقیان بوده است که صرف مشاهده مقارنت الف ها و به ها در مواردی معدود ما را مجاز نمی دارد که آن مقارنت را در همه موارد جاری و صادق بدانیم و گذشته را چراغ راه آینده کنیم و از تصفح جزئیات حکمی کلی به دست آوریم. از این رو در باب حجت قیاس را تنها راه معتبر استنتاج محسوب می کردن. میگن حتما باید قیاس باشه که از اولیات و بدیهیات شما به یک نتیجه برسید، صغرا کبرا نتیجه. و تمثیل و استقراء را دو شیوه عقیم می شمردن. در تمثیل که بحث نیست که یه مورد رو ببینی سریع مشابهت بدی به مورد دیگه، یعنی همون قیاسی که اهل سنت دارن میگن، مراد همین قیاسه. بحث قیاس استقراء که استقراء یعنی از مشاهده تقارن بین دو شی در موارد مختلف و در حالات مختلف نتیجه بگیریم که یک رابطه تلازمی یا رابطه علیتی بین اینها برقراره. تا اینجا خلافی میان منطقیان قدیم و جدید نیست. مشکل از اینجا پیدا می شود که بخش عظیمی از قضایای کلی که در علوم به کار می روند منبع و مبدعی جز مشاهده و حس ندارد و اگر کار حس را استقرا و تصفح جزئیات بدانیم و اگر استقرا را نیز عقیم قلمداد کنیم، همه آن قضایای کلی فرو می ریزد و صدق و صحت تمامشان مورد تردید قرار می گیرد. ما که حکم کلی می کنیم که آب رافع آتش است، یا آهن جذب آهن ربا می شود، یا بریدن گردن مایه مرگ می گردد، یا نزدیک کردن شعله موجب اشتعال بنزین می گردد، مگر جز این است که مصادیق معدودی از آن حکم ها را مشاهده کرده ایم و مگر در این مشاهدات غیر از مقارنت ها، یعنی مقارنت نوشیدن آب و رفع آتش یا مقارنت بریدن سر و مرگ شخص، چیز دیگری را دیده ایم؟ ما همین موارد را دیدیم. حال چطور می توانیم نتیجه بگیریم که به طور کلی هر جا و هر وقت هر کسی آب بنوشد سیراب می شود، یا هر جا بنزین را آتش بزنن می سوزد؟ مجوز منطقی این تصمیم ها چیست؟ آنچه به نام مشکله استقراء خوانده می شود همین سوال اخیر است و بسیاری از کوشش ها که از قدیم تا کنون برای نجات علم صورت گرفته است به قصد آن بوده تا مجوزی منطقی برای استقراء بیابند. می توان گمان زد که منطق ارسطویی به دلیل اینکه قیاس را تنها راه ثواب استنتاج می شمارد، می کوشد تا به نحوی استقراء را به قیاس تحویل کند. یعنی یک دونه کبرا یا یک صغرای خفی پیدا کنه که به وسیله او بتونه یک کبرا صغرا درست کنه، نتیجه بگیره، تا از این راه بی اعتباری استقراء را با اعتبار مطلق و مقدس قیاس درمان کند و کمر شکسته آن را به عصای چوبین این استوار دارد. کوشش منطقیان ارسطویی برای حل مشکل استقراء و نقد آن. حالا این رو ایتیکش توضیح بدم خوبه. حیله بدیع منطقیان برای حل مشکل استقراء دو گام بزرگ دارد. یک، تبدیل مقارنت به ملازمت، بخوام بگن این تقارنی که بینشون میبینی یه نحوه تلازمه، و بعد عبور از ملازمت به عموم. حالا این تلازم ممکنه تلازم دفعی باشه، بخوام بگی نه این تلازم علیه، یعنی همیشه هست، که حالا دیگه او بحثا حالا بعد میرسیم. هیوم مخالفت کرده، اصلاً جان استوارت میل مخالفت کرده، خیلی ها اینا مخالفت کرده، نمیدونم اگر دیده باشه یکی از مهمترین کسایی که علیت رو به نقد میکشه دیوید هیومه. خب تبدیل مثل مقارنت به طلای ملازمت را کیمیای اتفاق نادر است به عهده دارد. بر اساس همین کبرا که میگن آقا بالاخره اتفاق نادره، مهم نیستش که این که بخواد خیلی کم پیش میاد، نادره. حالا این نادره رو بعد حالا ببینید که خیلی بازدرنگی میخوان میگن محاله، والا نادره، بازم علم درست نمیکنه. میگن این که قرار باشه اتفاق تکرار بشه این خیلی نادره، مرادشون هم از ندرت استحاله نحوی. پس میخوان میگن یه چیزی که چند بار تکرار شد حتما همیشگیه. پس تبدیل مثل مقارنت به طلای ملازمت را که در واقع اون گام اول بود، گام اول تبدیل مقارنت به ملازمت، گام دوم عبور از ملازمت به عموم، مثل مقارنت به طلای ملازمت را کیمیای اتفاق نادر است به عهده دارد. به موجب قاعده مسلم و اثبات نشده و لاجرم بدیهی الاتفاق لا یکون دائمیا ولا اکثریا، منطقیان فتوا میدهند که اتفاق یعنی تقارن چند امر که میانشان رابطه سببیت نباشد نمیتواند همیشگی و یا اکثری باشد، بلکه اگر هم واقع شود نادر است. خیلی نادره که چند بار اتفاق پشت سر هم تکرار بشه. از این رو اگر الف و ب در موارد کثیری با هم قران یافتن، این علامت آن است که ملازمتی و سببیتی در کار است و آن تقارن ها تصادفی نیست. وقتی میان الف و ب به شیوه فوق رابطه ای ضروری و تلازمی برقرار کردیم، نوبت برداشتن گاو دوم است. این قدم را با اسای علیت برمی‌داریم. به موجب اصل اصیل علیت، علل مشابه معلول‌های مشابه در پی دارند. یا بگیم طبیعت بر نهج واحد و شیوه یکسان عمل می‌کند و میان علت و معلول سنخیت برقرار است. از اینجا نتیجه می‌گیریم که الف که علت به است همواره به طور یکسان عمل می‌کند و همیشه و هر جا الف را حاصل کنیم به را به دنبال خواهد داشت. و چنین است که از روی مشاهده دفعات فراوان مقارنت الف و ب با پیمودن دو گام درشناک بالا به وصال تعمیم مطلوب می‌رسیم که همیشه الف همراه ب است و مثلا همیشه آب رافع آتش است. بعد ایشون میاد سخن بو علی رو در منطق شفا میگه، میگه سخن بو علی در منطق شفا در این باب شنیدنی است. من فارسیشو میخونم. وقتی معلوم شد که ایشون میگه انه لما تحقق ان السمقونیا یعرض له الاسهال الصفرا، ایشون میگه که بحثیه که یه داروی سمقونه، یک دارویه که اصلا هم از بین برنده صفراست. میگه وقتی معلوم شد که سمقونیا مسهل صفراست و به دفعات زیاد وقوع این امر آشکار گردید، معلوم میشود که امری اتفاقی نیست. مثلا دقیقاً از تعدد دفعات میخواد بگه اتفاقی نیست. چون امور اتفاقی همیشه و یا در اکثر موارد رخ نمیدهد. بالا گفت ان الاتفاقی لا یکون دائما او اکثری، یا دائمی و اکثری نیست. از این رو معلوم میشود که سمقونیا به حسب طبع مایه آن اثر می شود علیت نتیجه گرفت. چون نمی توان گفت که اثر اختیار او صادر می شود. خب اختیاری که نیست، پس باید جزو ذات علیش باشه. تجربه به خاطر تکرار مشاهدات نیست که مفید علم است، بلکه به این به دلیل آن است که قیاسی که ذکر آن رفت همراه اوست. یعنی همین قیاس که الاتفاق لا یکون دائمی او اکثری. پیداست که در استنتاج یاد شده اصل ضرورت علت و معلولی نیز به منزله یک پیش‌فرض مسلم منظور شده است. مرحوم سعد در بخش نخست کتاب خود تلاش منطقیان ارسطو مآب را برای حل مشکل استقراء مبسوطاً نقل می‌کند و با بیان 7 نقد مشروع آن تلاش را عقیم و عبث می‌خواند. نقطه جوهری این حرف آقای صدره، نقطه جوهری اختلاف ما با ارسطو در اینجاست که ما اگرچه اعتقاد به آن اصل را به طور کامل طرد نمی کنیم و در محدوده خاصی آن را صادق می دانیم، اما در ارزیابی آن قاعده با ارسطو اتفاق نظر نداریم. یعنی ما هم قبول داریم که از قیاس استقرا به علم میشود رسید بر اساس آنچه آینده میخوایم بگیم، ولی که از باب اینکه الاتفاق لا یکون دائمی ان ولا اکثری یا به نتیجه نمیرسیم، به نظر ما آن قاعده یعنی الاتفاق لا یکون دائمی ان ولا اکثری یا اگر هم بپذیریمش خود استقرایی و عقلی نیست. بزرگترین برهان آیست اینه که میگه همین الاتفاق لا یکون دائمی ان ولا اکثری یا این برهان عقلی، این خودش استقراییه دیگه. خب این خودش هم استقراییه، شما آمدید امر استقرایی رو برای امر استقرایی بنیان گذاشتید. و حق این است که منطق عریض ارسطو هیچ دلیلی بر این قاعده اقامه نکرده است. شهیصد نه، از اینجا عبارت آیه سروشه، شهیصد نه تنها اصل اتفاق نادرت را اصلی استقرایی و تجربی می داند، بلکه در انتهای کتاب و پس از فراغ از تبیین چگونگی تعمیم استقرایی با همون نظریه تعالل ذاتی خودش و صحت و استحکام آن ادعا می کند اگر کسی فقط اصل امتناع تناقض و اصول موضوعه نظریه احتمالیات و یک اصل معرفت شناختی خاص را که انسان به قطع میرسه و او احتمالات کوچک رو لحاظ نمیکنه، ذهن بشری اینها را اگر قبول کند، همه اصول عقلی دیگر من جمله اصل علیت را میتوان برای او به تجربه ثابت کرد. آیسد میگه شما تناقض رو بپذیرید، یه حالت معرفت شناسی رو بپذیرید، مبادی حساب احتمالات رو هم بپذیرید، با اینها دیگه تمام اصول عقلی رو میشه با تجربه ثابت کرد، چون فرضیه که به وسیله تجربه میشه به یقین رسید و نیازی به قبول بداهت عقلی آنها نیست. اثبات جهان خارج، اثبات خداوند، اثبات وجود انسان و عقول دیگر همه به نظر مرحوم صد از راه استقرا ممکن و یقین آور است. این تجربه گرایی چشمگیر سراسر کتاب را فرا گرفته است. اینجا دیگه آیه ارزش گذاری داره میکنه آیه سروش. و به عوض آن بی‌نیازی از اصول اولیه عقلی در آن به روشنی مشاهده میشود. سؤال مؤلف این است که آیا اصل الاتفاق لا یکون اکثریا ولا دائمیا مبین محال عادیس یا عقلی؟ همون اشکال قبل که الان توضیح دادم رو داره توضیح میده. حالا این توضیح بدم این تیکش هم بد نیست. مبین محال عادیس یا عقلی؟ اگر بگویند محال عقلی است، میگوییم ما به سهولت در میابیم که عقل ما چنین محالی را هم سطح استحاله اجتماعی نقیزه نمیابد و برایش ممکن است که جهانی را تصور کند که در آن صدفه نسبی و تقارن اتفاقی به طور مکرر رخ بدهد، اما نمیتواند جهانی را تصور کند که در آن اشیا هم باشند هم نباشند. یعنی اجتماع نقیزن بدیهی، ما نمیتونیم بپذیریم. به تعبیر آقایون تعبیر میکنن، غربی ها زیاد میگن همه جهانهای ممکن، شما هیچ جهانی را فقط فرض جهان موجود نیست. یعنی نمیتونی تصور کنی یک جهانی رو که در بای وجود داشته باشه که یک شی درش هم باشه هم نباشه. این روشنه، ولی اشکال نداره که شما تصور کنی یک جهانی هست، یه جایی هست که در او بسیار اتفاق میفته که سلسله‌ها با هم دیگه متکرر اتفاق میفتن، پس یک امر بدیهی نیست. پس بنابراین خب و اگر بگوین محال عادی است، خب محال عادی است یعنی چه؟ یعنی با تجربه پیداش کردیم. معنایش این است که ماخوذ از عادت و تجربه است و اصل اولی و عقلی نیست. به علاوه حد کثیر معلوم نیست. ای که آمدید گفتید که لایکون اکثریا یعنی چی؟ یعنی تو چه مقدار اتفاق نمیفته؟ و ادعای دائمیت نیز گزاف است و هیچگاه هیچ کس نمیتواند مدعی شود که همه موارد ممکنه تقارن دو حادثه را دیده و آزموده. شما همه موارد دیدید، نه اکثری نیست، ای که اکثری نیست، ای اصلا ادعاش هم ادعای بیخوده. مگه شما چند مورد همه جهانهای ممکن را احاطه داشتی دیدی تو همه جهانهای ممکن اتفاق لایکون اکثریا؟ نه دیگه، شما همین یک جهانی که الان در اختیارت رو نهایتش او هم خیلی جزئی بررسی کردی، در هر روزی صدها هزار میلیارد علت و معلول در طبیعت اتفاق میفته، مگه شما چند تا شو دیدی؟ علم اجمالی اصطلاحی است که اصولیون از آن بهره بسیار میجویند. از مفاهیمی است که شهیصد آن را به منزله چهارچوبی برای بنای نظریه خود در باب احتمالات برمیگزیند و همه جا بدان گریز میزند. در نقد نظریه ارسطویی الاتفاق لا یکون دائمیا ولا اکثریا نیز میگوید که این قاعده مبتنی بر علمی اجمالی است، یعنی حکمی است یقینی متعلق به عضوی نامشخص از مجموعه مشخص. مثلا وقتی تعداد دانشجویان کلاس به جای 100 نفر 99 نفر باشد، یقین میکنیم که یکی از آنها غایب است، اگرچه نمیدانیم کدام کس. اگر حد کثیر را از باب مماشات در آن قاعده 100 فرض کنیم، فرض کنیم مثلا 100 تا قاعده 100 بار که اتفاق بیفته یه حد کثیره، آن اصل میگوید اگر 99 بار کسی فرضاً شیر خورد و درد سرش تصادفاً رفع شد، محال است که بار صدم چنین شود دیگه. الاتفاق لا یکون دائمی، یعنی تا 99 بار اتفاق میفته ولی دفعه سوم دیگه اتفاق نمیفته. به نظر مرحوم صد اگر اصلی ما قبل تجربی باشد، یقینی را که با آن داریم با همان قوت به لوازم آن هم سرایت می‌دهیم. یعنی بازم یه اصل تجربی میشه. اما در اینجا علی رغم اعتقاد مفروض به اینکه تقارن تصادفی 100 بار نوشیدن شیر و رفع درد سر محال است، نمیتوانیم به همان قوت حکم کنیم که اگر 99 بار تصادفا رخ داد، وقوع آن برای بار صدم قطعا محال است. راست میگه. اگه امور تو امور تجربیه غالبا اینجوریه که، یعنی که توی امور تجربی اگر مثلا 10 بار یه اتفاقی دیدیم، دفعه 11ام احتمالی که این حالت هم مثل اونها باشه همین مقدار هست، ولی اینها این مقدار براشون کافی نیست. برای که بخوان علیت درست کنن میخوان بگن اگه 10 بار اتفاق افتاد، دهه دفعه 100ام هم حتما اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه محال است که 99 بار تصادف ممکنه، صد بار لا یکون اکثرین ولا دائمی، یا اینکه دائمی باشه درست نیست. پس اگه 99 بار پیدا شد دیگه نفر صدام دیگه علیتی میشود دیگه. میگه این درست نیست، در حالی که این نتیجه لازم آن فرض نخستین است و همین نشان میدهد که آن اصل عقلی اولی نیست. خب دیگه آقای صد نتیجه میگیرد که نه تنها منطق ارسطویی در عقلی انگاشتن آن اصل به خطا رفته، بلکه در اعتقاد به احتیاج دلیل استقرایی به اصول عقلی هم خطا کرده و نهایتا آشکار خواهد شد که آن اصول، یعنی علیت، سنخیت، الاتفاق که استقرا را بدانها نیازمند کرده اند، خودشان از راه استقرا قابل اثباتند و استقرا برای احکام خود نیازی به آنها ندارد. خب میتوان افسود که آن قاعده حتی با اصل ضرورت، حالا یک تنافی داره که این رو بگذاریم. بعد آقای صد وارد نقد آرای تجربی مذهبا میشه، یعنی پس از نقد و حدم تلاش ارسطوییان برای حل مشکل استقرا، آرای تجربی مذهبان یعنی جان استوارت میل و دروید هیوم رو، این دو نفر رو میاد بررسی میکنه و مفصل آقای صد اینا رو مورد بررسی قرار میده. این خیلی حالا محل بحث است، خواستید خودتون بخونید. بعد از اینجا وارد مکتب توالد ذاتی معرفت میشه. توی 21 وقتی این رو بگم بهتره. قسمت اصلی کتاب که متضمن آرای ابتکاری و اجتهادی شهید صدر است، البته آقای سروش اینجا یک بحث احاطه بالایی داره، خودش 7-8 نفر رو اسم میبره که میگه اینها توی قضیه مثلا مورد نظر دارن، فقط آقای صدر 2-3 نفرشون رو مطرح میکنه. قسمت اصلی کتاب که متضمن آرای ابتکاری و اجتهادی شهید صدر است، پس تا حالا معلوم شد که آقای صدر گفت روشی که ارسطو بنیانگذاری کرد به درد نمیخوره، حالا خودش میخواد چیکار کنه. قسمت اصلی کتاب که متضمن آرای ابتکاری و اجتهادی شهید صدر است، پس از نقد مبسوط او از راه حل‌های دیگران و پیراستن فضا از غبارهای برخاسته و پشت سر نهادن جنبه‌های نقضی و ایجاد ناامیدی نسبت به آراء موجود آغاز می‌شود و این خود نزدیک به 3/4 کتاب را در بر می‌گیرد. در اینجاست که مکتب ذاتی معرفت تعریف و تشریح می‌شود. حالا اینجا از نظر مؤلف منطق ارسطویی تنها یک راه برای رشد معرفت می‌شناسد و آن طریق توالد موضوعی است. توالد موضوعی یعنی صغرا کبرا نتیجه، یعنی معتقد است که ادراکات و دریافت‌های انسان بر حسب ضوابطی منطقی صرف نظر از خواست یا آگاهی یا ظن یا یقین شخص به خودی خود مستلزم نتایجی است. استنتاج نه همین صغرا کبرا نتیجه، چه شما بدونی چه شما ندونی که به دنبال آنها این نتایج می آید. یعنی اگر معلومات شخص را به ماشینی هم بدهیم که معانی آنها را نفهمد، مثل کامپیوترهای امروز، و به آنها باور یا ظنی هم پیدا نکنند، باز هم می تواند نتایج منطقی آنها را از دلشان بیرون بکشد. الان ماشینا کامپیوتر همین کار میکنن دیگه، شما یه معامله رو بهش میدی، مقدمات درست بهش میدی، اون هم نتیجه رو دقیقاً همون اساس برات میده. آن جنبه از معرفت که جدا شدنی از شخص عالم است و در قالب قضایا و قیاسات ریخته می شود و در گردونه ی روابط منطقی وارد می گردن و نتایج صوری مشخصی تولید میکند، جنبه موضوعی یعنی ابجکتیو، یعنی موضوعی که میگن یعنی غیر وابسته به عالم، یعنی خودش یه موضوع مستقله. این جنبه موضوعی معرفت است و توالد موضوعی معرفت یعنی زاده شدن معرفت بعدی از معارف قبلی بدون دخالت جنبه های روانی و شخصی عالم، مثل زاده شدن خالد میمیرد از خالد انسان است به اضافه هر انسانی میمیرد. یعنی شما به کامپیوتر هم بدید که هر انسانی میمیرد، زید انسان است، نتیجه میگه که زید میمیرد. این ربط به حالات روانی نداره، در صورتی که آیه صد میخواد بگه حالات روانی ما و تراکم زنون برای ما منجر به قطع برای ما میشود. این خصوصیت ذات انسانه، اینجوری نیست که صغرا و کبرا و نتیجه بشه. بدیهی است که استدلال در این شیوه از رشد معرفت برقرار کردن نوعی رابطه صحیح منطقی میان قضایای صادق است. وقتی میخواین استدلال کنید، یعنی بین یک صغرا و کبرا و بعد نتیجه، باید شکل رو قشنگ مشخص کنید، صورتتون هم صورت منتج باشه، شرایط رو هم رعایت کنید تا بتونید نتیجه بگیرید. اتکای انحصاری بر این شیوه باعث شده است که منطق ارسطویی برای تحکیم استقرا دست توسل به قیاس بزند و بکوشد تا مقدمه مأخوذ از استقرا را در شکم یک قیاس جای دهد و از آنجا به طریق توالد موضوعی قضیه کلی را منطقا نتیجه بگیرد. اما مؤلف می اندیشد که رشد معرفت بشری و خصوصا تعمیمات استقرایی را نمی توان تنها به شیوه توالد موضوعی تبیین کرد، و چون منطق صوری فقط متکفل بیان روابط موضوعی معلومات و مدرکات است، پس استقرا را حل منطقی ندارد و تنها با قبول شیوه توالد ذاتی و مکتب ذاتی معرفت است که مسئله استقرا حل می شود. در مکتب ذاتی معرفت جنبه ذاتی یعنی شخصی و روانی معرفت نیز برای خود رشدی دارد و حالات قبلی آن حالات بعدی را لزوماً به دنبال می آورد. اما میان این حالات قبلی و بعدی رابطه منطقی ارسطویی نیست و از این رو به دلیل ناتوانی منطق صوری از دادن ضوابط این راه رشد جدید، نیازمند بنای منطق جدیدی هستیم که معیارهای مطلوب را در اختیارمان بنهد. به نظر مؤلف تعمیم استقرایی را خود عقلی مذهبان به نظر مؤلف تعمیم استقرایی را خود عقلی مذهبان و منطقیان قبول دارند. میگه اینا اصلشون قبول دارن که از همین توالد ذاتی به نتیجه میرسیم و به همین دلیل، به دلیل اینکه آن را قلبن و وجدانن قبول دارن، کوشیدن تا به نحو قیاس صوری، به نحو قیاس صوری آن را توجیه کنن. اینکه دنبالش بودن معلوم بوده اصل علم آوریش قبول داشتن، حالا از راه خطا رفتن، ولی چنان که دیدیم توجیه آن قرینه به توفیق نیست و اصل الاتفاق لا یکون و دائمیان ولا اتفاقیا تا به کشیدن باری چنان گران را ندارد. چه نتیجه میگیریم؟ لاجرم باید قبول کنیم که تعمیم استقرایی توجیه منطقی ندارد و معرفت بشری برای فربه‌تر شدن تنها از ضوابط صوری منطق تغذیه نمی کند، بلکه شیوه دیگری در کار است و آن افسوده شدن قطره قطره زنهاست جنبه ذاتی و شخصی معرفت و تبدیل آن تحت شرایطی خاص به یقین، یعنی زنون هی جمع شن قطره قطره جمع شن یک دفعه دریا شوند. شرایط خاص تبدیل زن به یقین را منطق مکتب ذاتی معرفت تعیین می کند، نه منطق ارسطویی. پس بنابراین اینا منطق خاص خودشو داره، شرایط خاص خودشم میخواد، نه باید ببری تو شکل اول و شکل دوم. به اینجا میرسیم که در تعمیمات استقرایی دو مرحله اساسی در کار است: یک، مرحله توالد موضوعی، دو، مرحله توالد ذاتی. یه موقعی بر اساس قیاس به نتیجه می‌رسیم، یه موقعی بر اساس تراکم احتمالات به علم می‌رسیم. در مرحله توالد موضوعی تصفح جزئیات و وارسی موارد خاص احتمال. حالا نکنید تو مرحله توالد موضوعیش ما چیکار می‌کنیم؟ میایم اون جایی که ربط به عالم نداره، یکی میایم موارد متعدد رو نگاه می‌کنیم و از موارد متعدد احتمال اینکه اینها رابطه علی داشته باشن رو کشف می‌کنیم. او کار جالبی که آیه سعد کرده ایه که میگه صرف احتمال رابطه علی برای قطع به رابطه علی کافیه، لازم نیست اثبات بکنی مستقیما رابطه علی را. چیزی که توی آیه سعد این کارو میخواد بکنه، میگه از احتمال ما به یقین میرسیم، لذا اینجا دیگه کار راحته، لازم نیست بیایم حتما قطعیش کنیم بگیم الاتفاق لا یکون دائمیا ولا اکثریا. همین که احتمال وجود داشته باشه بین اینها علیته و این احتمال رو با تراکم زنون بالا ببریم، به یک مرحله میرسه که برای انسان قطع حاصل میشه. در مرحله توالد موضوعی تصفح جزئیات و وارسی موارد خاص احتمال وجود رابطه میان الف و ب، یعنی دو حادثه مقارن مشهود مکرر را تا حد زیادی بالا میبرد. فقط همین، یعنی فقط احتمال رو ایجاد میکنه. نمو این احتمال مطابق قواعد حساب احتمالات است و کاملا به روش ریاضی و موضوعی، یعنی غیر وابسته به روان شخص عالم صورت میپذیرد. این احتمالی که شما 4 تا سکه رو میندازید، احتمالی که همه با هم دیگه مثلا شیر در بیاد، اینا همه ریاضی درست میکنن. لذا وقتی 40 نفر به شما خبر میدن، احتمالی که همه این 40 نفر با هم دیگه یه انگیزه نفسانی داشته باشن یا تبانی کرده باشن، این احتمال چقدره؟ ریاضی احتمالش تک تکشون رو میگیره در هم دیگه ضرب میکنه، میگه آقا احتمالی که همه با هم دیگه تبانی کرده باشن 1 در 10 میلیونه. پس احتمال صدق چقدره؟ احتمال صدق 9,999,999. درست شد؟ دقیق این احتمال. ایناش تا اینجاش ریاضیه. و در اینجا مرحله توالد موضوعی پایان میپذیرد. در مرحله توالد ذاتی، ظنی که در مرحله نخست برانگیخته شده طی عبور از مجاری خاصی که منطق مکتب ذاتی آنها را تعریف و تعیین میکند، به یقین بدل میشود و از این راه یک تعمیم استقرایی یقینی به دست میآید. این یقین البته یقین منطقی، یعنی سوری و مبتنی بر شکل استنتاج نیست، بلکه یقین موضوعی است، یعنی یقین موجه و متکی به قرائن است. یعنی عقلا میپذیرند که شما با توجه به این قرائن یقین داشته باشی. این که در آستانه بحث از نظریه احتمالات اینک، این مقدمه بود که آقای اصلا خدمت شما سروش تا اینجا گفته، میگه اینک در آستانه بعد از نظریه احتمالات قرار گرفته ایم. مؤلف وقوف بصیرت‌آمیز و نظر ثاقب و صائب خود را در این بحث دشوار و لغزاننده نیز به خوبی آشکار میکند. کتابی که به منزله جمع آرای حکیمان قرن مورد استفاده قرار میگیرد، ترجمه عربی کتاب علم انسانی برتراند راسل است. ایشون میگه من هر چه آرای غربی رو گفتم بر اساس این ترجمه کردم آوردم. بعد اینجا وارد بحث حساب احتمالات میشه، حساب احتمالات ریاضی رو میگه. بعد یه مشکلی که تو حساب عرض کنم خدمت شما اینه، اینه که نکنید چند خط بخونم تا بفهمم مثلا مشکل تو حساب احتمالات چیه. چنانچه میدانیم حساب احتمالات بخش گسترده از ریاضیات هست که مانند هندسه از ابتدا از چندین اصل آغاز میشود و آنگاه بر اساس ضوابط منطقی و قواعد ریاضی شاخه ها و شعب بسیار در آن پدید میآید و نهایتا به موجودی فربه و بزرگ بدل می شود که با دستان توانای خود مقدار احتمال حوادث و یا قضایا را در احوال و فروز گوناگون و نادر به طور اعجاب‌آوری محاسبه می کند. تا آنجا که به محاسبه ریاضی ارزش احتمالی مربوط است، خلاف میان اهل فن نیست. نزاع بر سر تعریف احتمال و تفسیر معنای دقیق معرفت شناختی آن است. درست در اینه که ما این احتمالاتی که داریم میگیم یعنی چی؟ دو تا نظریه، یعنی نظریه کلاسیک و نظریه تواتری رو آقای سعد با اخذ و اقتباس از کتاب راسل مورد بحث قرار میده. از آخر خودش تعریف تواتری احتمال رو بیان میکنه. تعریف شهید صدریه که حالا دیگه من اینا رو نمیخوام بگم، دیگه خیلی مجمل میشه. اینا رو خواستید خودتون بخونید. چند تا تعریف کردن. اینی که عرض کنم خدمت شما، یک سری هر کدوم از تعریف‌های مواد نقضی داره که یعنی چی. آقای سعد بر اساس علم اجمالی میاد تواتر رو خودش تعریف میکنه و اینجا حالا بحث‌های مفصلی داره. بعد حالا از این معنی احتمالشه دیگه، نه معنی گفتم تواتر، نه معنی خود معنای از کنم خدمت شما احتماله. این که تو حساب احتمالات چجوری میخواین چیز کنید، احتماله معنای احتمال و تفسیرهای دقیق معرفت شناختی آن است. خب بعد اینجا مفصل آیستد این نظریات رو بیان میکنه، بعد اشکالاتش هم میگه، نظریه خودش هم میگه. بحث مشبه و مهم، حالا مثل به بررسی دلیل استقرایی در مرحله توالد موضوعی، بحث مشبه و مهم مؤلف درباره اصل بدیهی حکومت، یعنی حاکم بودن یک علم اجمالی در شرایط خاص بر علم اجمالی دیگر، پس از این میآید و آنگاه پوشش. حالا دیگه اینجا دیگه نظریه احتمال رو میگه، باز هر کدوم آکسیوم ها، یعنی که نتایجش رو بررسی میکنه آقای صد. بعد وارد عرض کنم خدمت شما چیز میشه اینجا، شرایط لازم برای صحت استقرا در مرحله استنباطی. ایشون میگه صفحه 341 تا 351 صفحات خطیری از کتاب است. در این صفحات شرایط لازم برای صحت استقرا در مرحله استنباطی شرح داده شده است. هر استقرا تقارن میان الف و ب را کشف میکند و نظریه احتمال وجود رابطه بین این دو را تا حد زیادی بالا میبرد. اما همه اینها وقتی نتیجه بخش است که استقرا واقعا بر الف ها واقع شده باشد. باشد و به تعبیر مؤلف الف ها می باید وحدت و اشتراک مفهومی داشته باشند، یعنی مواردی باشند که دقیقاً عین هم باشند، موارد اشتباه رو با هم دیگه مقایسه نکنید. بعد دیگه آیسد از آخر نتیجه میگیرن که ذهن انسان اینجوریه که نمیتواند از یک مورد خود به خود به یقین برسه. شاید اینجا قبل از نقل حالا آیه سروش اینجا عرض کنم خدمت شما بعضی از شروطی که آیه صدر برای بحث گفتن رو مورد نقد قرار میده. میرسیم به اینجا مرحله توالد ذاتی. در مرحله توالد ذاتی آیه صدر سه نحوه یقین رو درست میکنه. مؤلف در آغاز این بحث و مهم و ابتکاری ابتدا سه گونه یقین رو از یکدیگر تفکیک میکند: یقین ذاتی، یقین موضوعی، یقین منطقی. یقین منطقی رو که عرض کردیم همون یقینی که از صغرا و کبرا برسه. یه یقین ذاتی داریم، یعنی یقینی که بدون در نظر گرفتن شما حالات روانی انسان به یه چیزی قطع داشته باشه. مثل که شما نوشته دوستتو میبینی، خط دوستتو میشناسی، میگه آقا این نوشته رو زید نوشته، درست شد؟ یه یقین موضوعی داریم، یعنی اون یقینی که بر اساس مقدمات صحیحه شما به اون نتیجه رسیدید. بعد آیه صدر عرض کنم خدمت شما چی؟ حالت روانی یعنی این که بر اساس خصوصیات زنون مختلف که نگاه میکنی برای شما حالت روانی یعنی چی؟ یعنی یقین موضوعی رو میخوای بگی؟ یقین موضوعی یعنی یقین ذاتی، یعنی که برای انسان قطع حاصل میشه. کار نداریم این قطعی که حاصل شده بر اساس نتیجه استقرایی هم نیست، صغرا کبرا نشید. شما الان میگه آقا این دستخطی که میگه دستخط رفیقمه، چیه؟ یعنی بر اساس مقایسه دید؟ نه، یه بار دستخط رفیق دیگه دیدی یقین میکنی دستخط همون فرده دیگه. اینا که خط شناسان یه سری قاعده دارن بر اساس حساب احتمالات و قطعی میگن این خط یکیه. اینجا که صغرا کبرا که نشینده دیگه، درست شد؟ و این یقین هم یقین ذاتیه، بر اساس یک مبررات عقلایی هم نیست، یعنی بر اساس تراکم زنون هم نیست. این یه یقین دیگه که آقای صدر اسمش رو میذاره. حالا گوش کنید اصل ادعا رو بخونم. این میشه مبنای آقای صدر. میگه هرگاه مقدار زیادی از ارزش‌های احتمالی به دور محوری متراکم شوند به طوری که این محور ارزش احتمالی بسیار زیادی کسب کند، این ارزش احتمالی زیاد طی شرایط خاصی به یقین بدل میشود. این میشه همون توالد ذاتی. یعنی زنون ذاتاً قطع رو ایجاد میکنند، از زنون قطع زاییده میشود. گویی معرفت بشری مجبور است و نمیتواند. این گوشونی همون نکته‌ای که من همیشه تکرار میکردم، میگفتم بر اساس نظر توالد ذاتی عقل انسان، امکان ذهن انسان، امکان حساب کردن و نگه داشتن احتمالات بسیار پایین را ندارد. ذهن بشری ماشین حساب نیستش که 45 رقم اعشار داشته باشه. به یه حدی اگه میرسه انسان براش یقین حاصل میشود. از این رو گویی معرفت بشری مجبور است و نمیتواند ارزش‌های احتمالی بسیار کوچک را حفظ کند. از این رو ارزش‌های احتمالی کوچک در پای ارزش‌های احتمالی بزرگ فدا می‌شوند. یعنی ارزش احتمالی بزرگ بدل به یقین می‌شود و فانی شدن ارزش احتمالی کوچک نتیجه دخالت و مزاحمت عواملی نیست که بتوان بر آنها پیروز شد و یا از چنگشان خلاصی جست. یعنی ذهن بشری نمیتونه لحاظ کنه، بلکه این لازمه تحرک طبیعی معرفت بشری است. معنای این اصل بدینجا برمیگردد که یک محور معین سهم اعظم تصدیق را از طریق تجمع ارزش‌های احتمالی میمکد و همین مایه بالا رفتن احتمال و از آنجا بدل شدن احتمال به یقین میشود. و حالا این بحث مفصلی که باید حتما یه محور واحد داشته باشه. محور واحد مثل چی؟ مثل که همه اینها با هم دیگه یا بخوان عمدن دروغ بگن یا بخوان تواتر، یعنی عمدن دروغ بگن با عوامل متعددی که وجود داره. اگه یادتون باشه یکی از آثار تو حلقه ثالثه آیه صدر گفت هر چی جهعی محور واحد زو جهاد مختلف باشه احتمال یقین دیرتر حاصل می شود. اما ارزش احتمالی متقابل که جذب نشده است، یعنی ذهن انسان او رو لحاظ نکرده است، در برابر آن ارزش احتمالی بزرگ به خاطر حقارتش میمیرد. حال بیابیم و این اصل را به کار ببریم. فرض کنید دیگه ایشون شروع میکنه مثال میزنه، تو مثالای مختلف شروع میکنه مواردش رو میگه، بعد معرفت شناسی از دیدگاه مکتب ذاتی ایشون اینا رو مورد نقد و بررسی قرار میده و از آخر فرمایش آیستر ایشون بحثای خیلی فنی میکنه و از آخر هم به نظر خودش برایش اشکال کرده. دیگه فرصت ما تمام شد. به نظرم همین مقدار که خدمتتون عرض کردم برای روشن شدن فضا و اینکه آیستر وسط چه کار کرده، هدف همین بود که آیستر وسط چه کار کرده، منطق ارسطویی با چه مشکلی روبرو بود و آیستر حرفاشونو بیان کرد و اصلا حرف منطق ارسطویی چرا قابل پذیرش نیست و این مکتب توالد ذاتی آقای صد دنبال چیه؟ عمده بس اینه و آقای صد از همین استفاده میکنه و برخلاف مشیر اصولیان ایاتون باشه آقای مظفر هم همینه میگفت، میگفتش که اینها جزء متواتراتن، متواترات جزء بدیهیاتن. چرا جزء بدیهیاتن؟ چون انقدر این حادثه تکرار شده که یمتن و تواترهم علی الکذ. خب چرا یمتن و تواترهم علی الکذ؟ به خاطر که الاتفاق لا یکون دائمیا ولا اکثریا. لذا آقای صد میگه به این خاطر نیست، به خاطری که نفر اول رو که شما میشنوی احتمال صد برات ایجاد میشه، نفر دوم که میشنوی احتمال صد بالا میره. البته من اینها رو تو حلقه ثانیه به تفصیل به لحاظ ریاضی توضیح دادم که ما اینجا اصلا چرا احتمال کذبا رو در همدیگه ضرب میکنیم، احتمال صدقا رو ضرب نمیکنیم، به خاطر اینکه یه قاعده ریاضی پیچیده‌ای به دست میاد. ما مجموعه احتمالات صدقا برامون مهمه، یعنی باید احتمال صدق رو بالا ببریم. بعد برای این باید چیکار کنیم؟ باید بیایم بشینیم 45 تا مثلا معادله پیچیده درست کنیم که توی 45 نفر هر کدامشون، مثلا 45 تا هم نیست، چون احتمال تک تک رو باید لحاظ کنیم، احتمال دو تا یا سه تا یا، باید 600 تا معامله ریز بنویسیم، احتمال هر کدوم رو حساب کنیم، با هم دیگه جمع کنیم. به لحاظ ریاضی جمع احتمالات میشه چی؟ میزانی احتمالات، یعنی او احتمالی که خلاف همین احتمالات باشه، تک احتمال مخالف، یعنی احتمال کذب جمعی از 100 کم کنیم. برای که خودمون راحت کنیم احتمال کذبا رو در همدیگه ضرب میکنیم، یه عددی میشه، مثلا میشه 1/125,000، این رو از 100 کم میکنیم، ما بقی میشه مجموعه احتمالات صدقی که ما به دستش میآوردیم. حرف آقای صد چون اینو توضیح نمیده توی هیچ کدوم از سه تا حلقه، این به اشتباه میندازه آدم رو که آقا شما میخوای احتمال صدقا رو به دست بیاری، چرا احتمال کذبا رو ضرب میکنی؟ این به خاطر اینه که این احتمال کذب وقتی ضئیل بشه، یعنی آقای صد به جایی که بیاد بزرگ شدن این جنبه اصلی رو نگاه کنه، کوچک شدن او رو میاد لحاظ میکنه، میگه او که کوچک میشه دیگه عقل لحاظش نمیکنه، و در ولی در واقع اصلیه که ای بر بزرگ شده. چون همه سوال میکنه خب اگه احتمال صدقا رو ضرب کنیم در همدیگه کوچک میشه، همونجوری که احتمال کذبا، مهمه که درست احتمال صدقا رو ضرب کنیم کوچک میشه، ولی ما فقط نمیخوایم از یک احتمال صدق به نتیجه برسیم، ما از مجموعه احتمال صدقا که احتمالات کوچک و بزرگ داره، یک نفر راست بگه 5 تا با هم راست بگن، احتمالی که 55 نفر با هم دیگه راست بگن، همون مقدار کوچیکی که احتمالی که 55 تا با هم دیگه دروغ بگن، شاید یه مقدار با هم دیگه تفاوت، هر دو تاش کوچیکه، ولی لازم نیست. این یه کلمه کلام میگم کلیدی ترین نکته است برای اینکه ما پی ببریم به اینکه این واقعه در خارج اتفاق افتاده است. لازم نیست همه راست بگن، اگه همه دروغ بگن جز یک نفر، همه دروغ بگن جز یک نفر، زید واقعا آمده، خب یک نفر دیده که زید آمده و این داره راست میگه زید آمده، 55 نفر دیگه ندیدن زید آمده و گمانشون اینه که زید نیامده، میان دروغی میگن زید آمده، 55 تا دیگه دروغ دارن میگن، یعنی مطابق اعتقاد خودشون حرف نمیزنن، ما میخواهیم از صدق مخبری به صدق خبری برسیم، 55 تا دارن دروغ میگن. لازم نیست همه راست بگن تا مطلب واقع شده باشه، یه نفرم راست بگه کافیه، خود همین باعث میشه که ما مجموعه احتمالات صدقا، یه نفر بگه کافیه، دو نفر بگه کافیه، سه تا بگه کافیه، 4 تا راست بگن کافیه، 45 تا راست بگن کافیه، 55 تا راست بگن کافیه، پس همه احتمالات صدق مؤید اتفاق در عالم خارجن، فقط تنها احتمالی که اونم مخالف نیست، ما راهی برای کشف نداریم. اگر هر 55 تا دروغ بگن بازم ممکنه واقع اتفاق افتاده باشه، ولی ما نمیتوانیم واقعه رو کشف بکنیم، لذا فقط تنها احتمالی که احتمال مخالفه احتمال کذب همه است. آیسد احتمال کذب همه رو حساب میکنه، میگه احتمال انقدر کوچیک که ذهن بشری رو لحاظ نمیکنه. چرا؟ چون مجموعه تمام احتمالات دیگه که همه اونها با هم دیگه درصد 99.99% رو مثلا ایجاد میکنن، همه اونها مؤید صدقن. این میشه که ما احتمال کذب را همیشه ضرب میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. شما فرمایش داشتید؟ همین که آمدن همین درست کردن دیگه، همین که آمدن اعلام کردن که ذهن بشری همینه. حالا آقای چیزم اشکال داره میکنه، آقای صد میخواد بگه که بر اساس یه قواعدی ذهن ما احتیاج نداریم این رو حتما در قالب قیاس بیاریم. که چی؟ نه نه، تجربه گراها نمیگفتن، میگفتن اصلا یوم قائل میگه اصلا ما نیازی به علیت نداریم و علیتی هم نیست، یقینی هم نیست. ضرورتش هم نداریم و علیتی هم اصلا میگه ما لازم نیست علیت رو احراز بکنیم و نمیتونیم هم احراز بکنیم. آقای سعد حالا عمومیت تأثیر رو هم نمیدونم، اما وقتی احراز نکنه عمومیت تأثیر رو هم نه هم نه آقای سعد میگه حمله همیشگی، تفاوتش همین. اونا میگن حمله قالبی ممکنه نقضم داشته باشه، یعنی میگه همین که شما 55 مورد رو دیدی با هم سازگاره، بگو 56 من به حالا نه، ولی آقای سعد میگه نه یقین حاصل میشه. بعدم نکنیم مش
یقین حاصل میشه ضرورت داشت درمیاره،
آقای سعد میگه یقین به ضرورت پیدا میکنیم. آقای سعد میگه یقین به ضرورت پیدا میکنیم، یعنی یقین حاصل میکنیم که رابطه هست، نه یقین حاصل میکنیم یه رابطه. ضرورت که امر واقعی که نیستش که اگر ضرورت امر واقعی، الان نکنیم مشکل سر ارتباط ما با عالم خارجه، یعنی الان دعوا دعوای معرفت شناسیه، یعنی نه دعوای از کنون ماهیات و طبیعات واقعی تو عالم خارج که این روابط هست چیده شده اند دیگه، ما جعل الله المشمشه تمشمشه، اینا که هست. مشکل سر اینکه ما شکلی به اینها برسیم که بعد بتونیم براش اثر مترتب کنیم. مشکل ماییه که اصلا کلن پوزیتیویستا اونها اصلا براشون خیلی مهم نیست. اونا میگن اصلا چه ضرورت داره که شما میخواهی چیکار کنی؟ میخواهی یه سفینه بسازی بر اساس اینکه حالا شعاع مثلا عدد پی ای باشه یا نباشه، نهایتش اینکه سفینه رو میسازی، هرچی دقیق تر باشه احتمال اصابه بالاتره، نشد نهایتش سفینه منفجر میشه دیگه، چیز مهمی نیستش که. یعنی اونها اصلا به همه احتمالات کارشون را میندازن، نیازی ندارن که کار بکنن. ولی ما مشکلی که میخوایم حجت درست کنیم، حالا امکانش هست. آقای سعد مشکل سریه که دنبال قطعه، چرا؟ چون میخواد موضوع حجت قطعه درست کنه. اصلا آقای سعد از کجا بیر بست کشیده شده؟ نه لازم نیست ضرورت آقای سعد، نه آقای سعد میگه قطع ایجاد میشه، نکنید دیر ها همین کافیه برای ما، کافیه. نه اونا میگن زن، اونا نمیگن قطعه، نه ادعا نمی کنن. منم نشدم. خب نه اصلا وارد نه نکن دنبال اینه که مشکل استقرار حل کنن و استقرار قطع رو داشت درست میکرد، استقرار قطع ما رو. حالا نکنید این که هیوم چی اشکال میکنه، خیلی از بحثاش بحثای کلامیه تو مباحث علیتی، خیلی از نکن مشکلی که اینها هم خیلیشون فیلسوف بودن هم خیلیشون متأله بودن، یعنی میخواست یعنی میخوام میگم بحثای هیوم اینا نگاه میکنی جنبه های مختلفی داره. آقای سعد فقط این جنبه شو که ناظر به توالد ذاتی قطع به جنبه این که آره به یقین میرسید کار داره، ولی تو بابا از ضرورتش اینا نه. خب ممکنه شو آره نه مقدمه بحث فلسفه به این معنا که نیست که اونا که اصلا منطق فلسفه به معنی شناخت به معنی خودشناسی. نه خب اشتباهه آقای سعد میگه اشتباهه، آقای سعد اشتباهه. اولا که نیست، این فرمایشتون درست نیست. بعدم آقای سعد میگه اشتباهه، میگه اصلا ما دنبال معرفت بشریم، این که آمدید معرفت بشری رو تقسیم کردید. حالا یه حرفای قشنگ اینجا داره به علامه طباطبایی و به عرض کنم خدمت شما صدرالمتعلم اینجا به شدت آقای سعد میتوپه اونجا که میگه که حالا همون با مباحثی که ما میگیم که میگه که خیلی از مباحث میگه شما امکان رو میان یه جوری تعریف میکنید، میگه که اصلا این مباحث فلسفی اکثرشون قضیه توتولوژیکن، قضیه به شرط چیه شرط محمولن. شما آمدید امکان رو تعریف کردید، یه عبارت حالا اینجا خواستیم برای خودتون میاد، میگه که برای خودتون میاد یه چیز رو یه جوری تعریف میکنید و بعد بر اساس اون نتیجهش هم میگیرید. حالا اینجا اگه بخواید بیارم براتون عبارت هست یه جایی برای که حرف آقای علامه رو توضیح بده. نه توجیه نمیتونن توجیه، نه نکن دیگه همینجور لنگ در هوایی صحبت کرده. نه 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 ایه که اصلا اینکه ما دنبال علیت نیستیم، ما به علیت چه کار داریم؟ ما قطعیم، همون منطق و فلسفه. آقا بحث ما الان فلسفه نیست، فلسفه علمه، درست شد؟ آره دیگه الان کاملا همین این پارادایم رو وقتی دارن با ارسطو ده ها فیلسوف بزرگ غربی دارن بحث میکنن، پس معلوم شد تو پارادایم درستی دارن بحث میکنن. ارسطو دنبال این بود که چگونه میتواند استقرار معرفت زا باشد. الان بحث سر معرفت زاییه، بحث سر علیت و چیزایی که شما میفرمایید نیست، بحث سر اینکه چه شکلی میتواند قد چگونه میتواند استقرار معرفت زا باشد، یقین آور باشد. من نفهمیدم اصلا آقایون به فیلسوف اشکال نکردن، اینا به تحلیل ارسطو، اینا به تحلیل ارسطو در ای که چگونه میشود اشکال کردن. اصلا نکنه من اصلا این داره که ای حرفا شما که اصلا نکنه من اصلا حرفا شما نه من اصلا حرفا شما رو اصلا واقعا متوجه نمیشم، چون اصلا علوم که این که مقدمه باشه که نتیجه دست حت و صد نیست. یعنی چی که ایره اگر میخوان به او کار اصلا بی خود کرده، ارسطو غلط کرده که آمده ایرو برای او قرار داده. آقا اصلا قطع فلسفی یعنی چی؟ چرا بخوایم به قطع فلسفی برسیم؟ خب اصلا یه اصل اشتباهه. اصلا چرا معرفت بشری رو فقط بگیم قطع فلسفی؟ یعنی چی؟ یعنی همون اشکالی که حاجی که همیشه شما میان یه چیز رو تعریف میکنید، قضیه به شرط محمول میگیرید، میگید ما یعنی همون اشتباه. ما میخواهیم به قطع فلسفی برسیم، فقط این ما رو به قطع فلسفی میزونه. چی گفته قطعای ما باید به قطع فلسفی برسیم؟ چی گفته در؟ چرا؟ چه فرقی میکنه؟ چه فرقی بین تو یقین داره؟ چرا باید برسونه؟ چرا ما دنبال چه تفاوتیه در یقین ما؟ مگر قیاس شما برای کشف واقع چه تفاوت داره؟ شما یک قیاس رو توی عالم جز اجتماع نقیض این محالون رو بگو که بعد تو مقدماتش اشکال نشه. چی؟ هم نه تو مقدماتش کدوم؟ همه آقایون بعد از آقایون میگن که یا آقایی میگفتش که نشد. من میخوام بگم که اصلا کی گفته شما تنها با جزئی نکنید واقع، شما دست به واقع که ندارید. شما میگید من این مقدمات رو میگیرم، این نتایج رو میرسم، یک راهی برای کشف عن الواقع دارم دیگه، درست شد؟ همونطوری که در هر مقدمه ممکن است فی الواقع مقدمات شما درست نباشد، ولی شما یقین دارید مقدمات درسته، از اینکه بالاتر نیست. در اینجا من یقین دارم بر اساس قضیه تولد ذاتی، من یقین دارم که این اتفاق مطابقت هم مطابق با واقعه. عقل انسان حساب نمیکنه. اصلا بحثی که شما رفتی وقتی میگه احتمال 1 در 10 میلیارد می داری حساب میکنی. فرض در جاییه که شما حساب الان چقدر احتمال میدی شهر مکه مشرف شدی؟ چقدر احتمال میدی مکه وجود نداشته باشه؟ نمیدی. به خاطر چی؟ تو فقط 100 میلیون بار عکس مکه رو دیدی، شکل ها دیگه اطمینان نه یقین داری. اگه اطمینان داری بحثی نیست، ولی من که یقین دارم. همون یقین قطعی. یعنی الان احتمال خطا میدی که مکه وجود نداشته باشه؟ هیچ که احتمالی نمیدی. ما کم چه احتمال داریم؟ نه اطمینان عرفی نیست، همون یقینه. تو مشاهدات. پس الان احتمالی که الان روز یا شبه؟ واسه؟ روزه؟ نه قطع بگو که روزه؟ من نمیدونم اصلا من به واسه من به چی متونو با